بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از محرم یه بحثی رو داشتیم در تاریخ اسلام تحت عنوان شهر گم شده که 3 فصل داشت، 2 فصلش تمام شد، 2 فصل 10 جلسه‌ای. فصل سومش رو هم 2 جلسه‌اش رو خدمت شما عرض کردم. این چند هفته پیش رو انشالله این بحث رو بتونیم به یه جایی برسونیم و جمعش کنیم تا انشالله به بحث تفسیر قرآن برسیم. خیلی خلاصه خدمت شما عرض میکنم اونچه که در جلسات قبل گذشت این بود که یک انسان 7000 ساله ای ما داریم تا زمان رسالت پیغمبر، یعنی از بدو خلقت انسان و حضور او روی کره زمین تا زمان پیامبر 7000 سال عمر بشر هست و در این 7000 سال سیستم نبوت به مثابه سیستم خونرسانی در بدن به تمام اقصا نقاط پیکره بشریت خون و تغذیه لازم را رسونده و اون کاری که باید انجام میداده رو انجام داده. به دورترین نقاط هستی هم خداوند رسالت خودش رو با انبیای خودش به طور مستمر، پیوسته و مرتبط با همدیگه رسونده و این بشر حالا در زمان پیغمبر و آخرین پیغمبر به مرحله انتخاب رسیده و باید مهمترین انتخاب دوران زندگی خودش رو انجام بده و اون انتخاب عبارت از این هستش که نظامی که قرار بر جامعه حکومت کنه چه نظامی باشه؟ آیا نظام مبتنی بر ولایت و امامت انسان کامل و انسان معصوم باشد یا نباشد؟ این رو میپذیره یا نمیپذیره؟ نظامی که پیغمبر ارائه داد نظام همچین نظامی بود، نظامی که در رأس اون یک ولی خدا قراره که تدبیر کنه امورات تمام مردم رو. اینجا نقطه عطف تاریخه، بسته به انتخاب انسان رقم میخوره که آینده بشر چه باشد. با رحلت پیامبر مردم 2 انتخاب داشتن، برخی پذیرفتن برخی نپذیرفتن. با رحلت پیامبر این 2 انتخاب خودش رو نشون داد. یکی یک جریانی شد که با انتخاب خودش نظامی که پیامبر پایه‌ریزی کرده و تحت عنوان نظام ولایت رو تبدیل کرد به نظام خلافت و پیوسته حلقات بعدی اون شکل گرفت. متعاقب اون نظام خلافت تبدیل شد به نظام سلطنت و بعد ما سلطنت اموی رو داریم و بعد ای سلطنت عباسی رو داریم و ماحصل اینها تجزیه جغرافی اسلامی، تجزیه تمدن اسلامی، تجزیه دنیای اسلام به شرق و غرب شد. حکومت اسلامی در شرق، حکومت اسلامی در غرب، در حالی که تا قبلش تمام اینها امت واحده بودن و بعد جنگ‌های صلیبی شکل گرفت. ماحصل اون انتخابی که یه روزی در عربستان شروع شده بود. خیلی این نکته مهمیه ها، اینکه ما وقایع تاریخی رو پیوستگیش رو به هم بفهمیم. شاید هیچ وقت ما فکر نکردیم که انتخاب مردم در عربستان چه ربطی میتونه داشته باشه به جنگ‌های صلیبی که از اروپا آغاز شده و در خاورمیانه خودش رو نشون داده. شاید هیچ وقت این فکر نکردیم، ولی دقیقاً نطفه‌اش اونجا کاشته شد. اونجایی که مردم به ولایت و به ولایت امیرالمومنین نگفتن، نطفه تاریخ پر از جنگ، تاریخ پر از جنایت، تاریخ پر از قساوت رو رقم زدن و ما متعاقب اون جنگ‌های صلیبی رو می‌بینیم که مقداری در جلسات قبل توضیح دادم، حالا باز این جلسه و جلسات بعد بیشتر توضیح میدم. و بعد ما رنسانس رو داریم در تاریخ و بعد انقلاب صنعتی رو داریم و بعد انقلاب‌های بزرگ سکولار دیگه‌ای که در جهان شکل گرفت. همش نطفه‌اش در اون انتخابی گذاشته شد و منعقد شد که امیرالمومنین انتخاب نکردن مردم برای خودشون، نه علی را، نظام مبتنی بر ولایت رو. در کنار این جریان، جریان دومی بود شکل گرفت که اینها قبول کردند، پذیرفتند. اینها کجا خودشون نشون داد؟ اینها با اعتراض حضرت زهرا در کوچه بنی هاشم شروع شد. اعتراضی که ما در حد روزه از کنارش میگذریم و نمیدونیم که چه تأثیری تا به امروز گذاشته. اعتراضی که ماحصلش شد حکومت امیرالمؤمنین، و اگر اون اعتراض نبود شما بدونید علی خلیفه چهارم هم نمیشد. اعتراضی که ماحصلش و ادامش و حلقات بعدیش قیام امام حسین بود، و بعد از قیام امام حسین قیام‌های متعدد شیعی، قیام مختار، قیام توابین و قیام‌های مختلفی که متأثر از حلقه قبلیش یعنی کربلا بود، و بعد تاریخ همین طور ادامه پیدا کرد تا تشیع تثبیت شد در ایران به عنوان تنها کشوری که شیعه‌گری و مذهب تشیع درش تثبیت شده، که از دوران صفویه ازش یاد میشه و برخی متاسفانه میکوبن اون دوران رو، برخی متاسفانه اونهایی که حالا نگاه کوتاهتری دارن. همین اخیراً آقای خامنه‌ای به خوبی از این دوران یاد کرد. و بعدش متعاقب تثبیت تشیع در ایران ما انقلاب اسلامی رو داریم، و بعد سایر حرکت‌های انقلابی که امروز می‌بینیم در جهان شکل گرفته. اینها از همون انتخاب شروع شد که بعد با اعتراض حضرت زهرا این جریان ادامه پیدا کرد تا به امروز. حالا ما داریم توی این فضا بحث میکنیم و این دوتا جریان رو میخواییم پیگیری کنیم. در جلسه آخر گفته شد که در قرن 11 میلادی کار به جنگ‌های صلیبی کشید. جنگ‌های صلیبی، جنگ‌هایی که به بهانه بازپسگیری سرزمین‌های مقدس از جمله قبر حضرت عیسی سلام الله علیه از دست مسلمون ها به این بهانه شروع شد. مردم مسیحی از غربی ترین نقطه اروپا، مردمی که حتی نمی دانستند قبر مسیح کجاست و به هر سرزمینی می رسیدن فهم کردن اورشلیم و می گفتن رسیدیم، و اونجا رو به خون و خاک می کشوندن و بعد دوباره هی گام به گام می اومدن تا به بیت المقدس رسیدن. جنگ های صلیبی 195 سال جامعه بشری رو به خاک و خون کشید، مسیر تاریخ بشریت رو در اون نقطه باز متحول کرد، ساختارهای سیاسی و فرهنگی اروپا رو به کل تغییر داد که حالا عرض میکنم جلسات بعد. این جنگ های صلیبی یکی از اتفاقاتی بود که در اثر نپذیرفتن نظام فطری، نظام مبتنی بر ولایت که خواست خدای هستیه و او کسی که این هستی رو خلق کرده، این نظام رو پیش بینی کرده برای اینکه جامعه جامعه آبادی باشه و هستی به بهشت تبدیل بشه، او رو نپذیرفت و هستی رو به جهنم تبدیل کرد. این جنگ ها در یک برهه‌ای از تاریخ و در میانه خودش به یک بن‌بستی رسید. چه بن‌بستی؟ به بن‌بست توازن نظامی. توازن نظامی به این معنی که دیگه نه غربی‌ها و مسیحیان اروپایی، اروپای غربی که ما ازش تعبیر، اگر جلسات قبل رو بخوایم مرور کنیم میتونیم این واژه رو جعل کنیم که ازش تعبیر به مسیحیان اموی کنیم یا اروپای اموی کنیم. شاید دیگه اسم بنی امیه و امویان روی اونها نبود، ولی رسم اموی‌ها در اون مرام بود. رسم اموی ها به این معنا که اصالت طبیعت، اصالت قدرت و اصالت لذت. اگر خاطرتون باشه عرض کردم که ابو سفیان بعد از فتح مکه دیگه بت های خودش را هم کنار گذاشت، نه اینکه به خدای محمد ایمان بیاره، نه، به خدای خودش هم دیگه بی ایمان شد، گفت اساسا یه خدایی وجود نداره، به لا اله رسید ولی به الا الله نه. این یک جریانی بود که شاید در طول تاریخ بی سابقه بوده، چون همیشه همه انسان‌ها در هر نقطه یه جای دوم زمین می‌زدن، یا خورشید رو می‌پرستن یا بتی رو می‌پرستن. از اونجا یک تفکری آغاز شد که نه آقا، الحاد محض، کفر محض، شرک محض، دیگه اصلا خدایی وجود نداره، خدا طبیعته، خدا لذته، خدا قدرته. گرچه اینو ابراز نمی‌کرد ولی تفکرش وجود داشت و داشت رسوخ میداد. این تفکر رو، این تفکر رو برد در اروپا جریان بنی امیه، و بعد ما مسیحیت اموی و اروپای اموی رو میتونیم از این تفکر نامگذاری کنیم. برای اینکه از بحث تاریخ اسلام دور نشیم، من این عنوان گذاری‌ها رو میکنم. یعنی بحثم فقط اروپا نیست، گرچه باید اروپا رو هم بشناسیم تا بدونیم امروز با کی داریم صحبت میکنیم. خب غربی ها یا به عبارت دیگه صلیبی ها که به اسم صلیب مینداختن، به اسم دفاع از مسیح و قبر مسیح و آزادسازی مسیح حمله میکردن، ولی تفکر اموی داشتند، حداقل نخبگانشون تفکر اموی، اون الحاد اموی و بیدینی اموی رو داشتن، اینها دیگه زورشون به مسلمون ها نمیرسید. جنگ ها طوری شده بود که میگرفتن دوباره پس میدادن، یکی یه سرزمین رو میگرفت بعد از مدتی دوباره شکست میخورد، یک توازن نظامی برقرار شده بود و کاری پیش نمیرفت. و از اونور مسلمون ها هم دیگه زورشون نمیرسید که اینهایی که حالا اومدن توی خاورمیانه در جغرافیه اسلامی لونه کردن، همین مسیحیان اموی، اروپاییان اموی، حالا که اومدن تو خاورمیانه و بخشی از سرزمین های مسلمون ها رو گرفتن، زورشون نمیرسید بیرون کنن اینها رو، به یک توازنی رسیده بودن. و حالا یک نیروی میخواست، نیروی سومی میخواست که به یکی از اینها کمک کنه. زمان به سمت همگرای مسلمون ها میرفت، به سمت اینکه مسلمون ها، جلسات قبل باز عرض کردم، در زمان بنی عباس به شدت متشدد شده بودن، جغرافیای اسلامی هزار تیکه شده بود، سامانیان و خوارزمشاهیان و آل بویه و چه و چه و هر کدوم در یمن و در قوم و هر کدومشون طلایه‌دار شدن، قیام میکردن، همدیگر رو میکشتن. یعنی ما یک دیگه امت واحده اسلامی به هیچ معنا نداشتیم. این جامعه متشدد اسلامی که مسلمون‌ها به جان هم دیگه افتاده بودن، یواش یواش دیدن که خب داره اروپا اینا رو میگیره، اومده لونه کرده سرزمین‌های اینا رو میگیره، داشتن اینا به همگرایی داشتن یواش یواش دست به دست هم میدادن. معنای وحدت اینقدر مهمه ها، وحدت مسلمون ها. یه نیروی سوم اینجا وارد کار شد و جریان رو به سمت اروپاییان اموی، مسیحیان اموی، اروپای غربی یا صلیبی ها، همه اینها عنوان یک عنوان هست، مصداقش یک گروه هست، به نفع اونها جریان رو برگردون. و اون برپایی حکومت مغول در مغولستان به رهبری شخصی به نام تموچین که شما اون رو به نام چنگیز خان میشناسید. چرا این عرض میکنم؟ شما بعدا میبینید که همین مغول ها که حالا شرحش رو عرض میکنم، اینها مسلمون میشن، پس به تاریخ اسلام ربط داره. باید ببینیم اسلام چیه که اینطور میتونه خودش رو در بدترین شرایط ممکن و در سختترین شرایط و در لای منگنه و قیچی همه دشمنان خودش رو باز حفظ کنه و توسعه بده. چنگیز خان تقریبا شاید بگیم 281 سالگی غیبت امام زمان، چنگیز خان قیام کرد. چنگیز خان خودش رو خشم، این کتابی است تاریخ فتوحات مغول، این قیافه حالا عکس میگن منتسب به چنگیز خانه که حالا مفصله، اصلا فرصت نیست که بخوایم همه اینها رو بحث کنیم. خیلی خلاصه عرض میکنم که چنگیز خان خودش رو خشم خدا مینامید. ببینید هنوز تا اون برهه از تاریخ هر کسی میخواد کار کنه داره به نام دین و به نام خدا کار میکنه. بشریت همیشه اینطور بوده ها. این که میگیم جریان ابوسفیان یک جریان بدیع در تاریخ بشره، جریان سفیانی، چنگیز خان با اون خشونتش وقتی میخواد کار خودش رو توجیه کنه میگه من خشم خدا هم. خودش رو خشم خدا میدونه که فرستاده شده برای اینکه هر کسی از حکومت‌های ستم پیشه و ستمگر حمایت میکنه اون مردم رو بکشه. اما دیگران اون رو نه خشم خدا بلکه بلای آسمانی میدونستن، تا جایی که کشوری مثل چین که متمدن ترین کشور جهان بوده در اون زمان، تمدنش حتی قبل از اسلامه، چین بلندترین و بزرگترین دیوار جهان رو برای جلوگیری از حمله مغول ها میسازه که ما امروز اونو به عنوان دیوار چین میشناسیم. دیوار چین دیواریه که در برابر حملات مغول ساخته شد تا مغول ها نتونن حمله کنن و هنوز بلندترین و بزرگترین دیوار جهانه. اما مغول ها بازم این کارو کردن، حالا به انهای مختلف و روش های مختلف چنگیز اومد و چین رو فتح کرد. پس بعد از اینکه چین رو میگیره و امپراتور چین میشه و دیگه یه فرمانده یه قبیله صحرانورد مغولی نیست، دیگه امپراتور متمدن‌ترین جغرافیای بشره چنگیز خان، چه اتفاقی میفته؟ یه عده نماینده اینا همه بحث روزه ها، دقت کنید ببینید، اگر میخوایم بفهمیم اتفاقات پیرامون خودمون رو باید به این تاریخ دقت کنیم. نمایندگانی رو میفرسته به سمت خود چین و مغولستان، اینها شرق آسیا هستند، ما ایران، افغانستان، ازبکستان، تاجیکستان، اینها ما به ما میگن آسیای میانه، و بعد به سمت غرب و اروپا که میریم آسیای غربی بهش میگن که حالا مشهور به خاوره میان. اون موقع در آسیای میانه و ایران و افغانستان و تاجیکستان و ازبکستان و این حوالی حکومت خوارزمشاهیان بود که ترک بودن، حکومت خوارزمشاهیان. یه نامه‌ای میفرسته چنگیز خان از طریق نواحی غربی رود جیهون، چون راه دیگه‌ای نداشته. همونطور که اونور دیوار چین بوده، به مراتب بلندتر از دیوار چین رشته کوههای هیمالیا بوده که بلندترین قله جهان که شما میشناسید اورست توی این رشته کوهاست و این آسیا رو به دو قسمت شرق و غرب تقسیم کرده و حمله از سمت شرق آسیا به غرب آسیا، از سمت چین به سمت ایران اصلا جز ناممکنات بوده و کسی این هزینه رو نمی کرده که این کارو کنه. فقط از کنار رود جیهون میتونستن رفت و آمد کنن. چنگیز خان سفرهایی رو از این مسیر میفرسته برای گسترش روابط تجاری، یعنی اصلا قصد حمله به ایران و مناطق پیرامون ایران رو نداشته، قصد حمله به جغرافیای اسلامی رو نداشته، چرا که اصلا کار ناشدنی بوده. اما خوارزمشاهیان چه کار میکنن؟ نمایندگان چنگیز خان رو قتل عام میکنن. کسی سفیر فرستاده که بیا ما روابط اقتصادی، روابط امنیتی، تأمین راه ها، روابط با هم داشته باشیم. خوارزمشاهی ها اینها رو قتل عام میکنن و این قتل عام نقطه‌ای میشه برای حمله چنگیز به ظاهر انتقام گیری. و این مسئله دقت کنید و ببینید، یک اشتباه که عرض میکنم آمیخته با جهالت خوارزمشاهیان و البته خیانتی بوده که نفوذیان در متن حکومت خوارزمشاهیان انجام دادن و در متن حکومت مغول که حالا عرض میکنم، تمدن جامعه اسلامی، تمدن بشری، یک تمدن عظیمی که در جامعه اسلامی شکل گرفته بود همه رو به نابودی میکشونه. این شوخی نیست دا. ما 8 سال جنگ دیدیم، چقدر چه بلاهایی سر کشورمون اومده که هنوز خیلی هاشو نمیتونیم جبران کنیم و نتونستیم جبران کنیم. 10 سال جنگ، اونم جنگ هایی که به تعبیر تاریخ نزول بلای آسمانی بود، مردم میگفتن نزول بلای آسمانی، که میگن نه تنها تسخیر میکرد چنگیز خان، بلکه تستیح میکرد، یعنی شهر رو با خاک یکسان میکرد، تمام عمارت ها، خانه ها، مردم همه رو صاف میکرد، انگار یه بیابونی شده. سمرقند که یک پایگاه بزرگ تجاری بوده تا قرنها نتونست برگرده به موقعیت جغرافیایی، موقعیت اجتماعی، موقعیت اقتصادی خودش. بخارا همینطور. 15 میلیون انسان در این دوران کشته شدن، 15 میلیون انسان به راحتی. خب یه پرسش بزرگ تاریخی هستش که چرا خوارزمشاهیان این کارو کردن و چرا قتل عام کردن چند تا سفیر رو، چند تا فرستاده شده رو. تاریخ برخی قائلن که این آمیخته ای از جهالت و خیانت بوده. جهالت این که متاسفانه حاکمان حکومت‌های اسلامی وقت که به جان هم افتاده بودند شناخت دقیقی نه از ضعف خودشون داشتند، نه از قدرت و اتفاقات بیرون از خودشون. نمیدونستن در شرق مسیحیان اموی دارن چی کار میکنن و بزرگ شدن و قدرت گرفتن و اون بنی امیه ای که فکر میکردن دیگه نابود شده الان لباس مسیحیت نوین تنگ کرده و برای خودش یک قولی شده که میخواد همه جهان رو ببلعه. و نمیدونستن در شرق آسیا در مغولستان و چین داره چه اتفاق میفته. مثل کبک سر در برف خودشون فرو کرده بودن و مشغول به خودشون بودند و به جان هم دیگه افتاده بودن و فکر میکردن که چنگیز خان یک فرمانده هست. من خوندم دیروز تو تاریخ خوارزمشاهیان که اصلا میگفتن یه سری بچه اومدن با ما خوارزمشاهیان در بیفتن. فکر کردم چنگیز خان یه فرمانده قبیله بیابونیه توی مغولستانه، دیگه نمیدونستن امپراتور چین شده و دیگه اصلا مهار شدنی نیست. این جهالتش بود. خیانتش چی بود؟ جریان نفوذ. جریان کدوم نفوذ؟ همون مسیحیان اموی. مسیحیان اموی در یک توازن نظامی قرار گرفتن و مسلمان‌ها دیگه پیش نمیره. یک قدرت سومی میخواد که بیاد و پشت جبهه جامعه اسلامی رو خالی کنه تا اموی ها بتونن در آسیا و در جامعه اسلامی بیشتر پیش برن و کل جامعه اسلامی رو بگیرن. سلام علیکم. بنابراین باید نفوذ کنند و جهتگیری های حکومت های اون وقت، چه حکومت اسلامی مثل خوارزمشاهیان رو، چه حکومت مغول و چنگیز خان رو، جهتگیری هاش رو تغییر بدن. این دو رو به جان هم بندازن تا جامعه اسلامی تضعیف بشه، اینا خودشون قدرتشون رو به دست بیارن. چه میکنن؟ نفوذ میکنن. در متن خوارزمشاهیان نفوذ میکنن، میگن این مغولا فکر نکنه الان نامه واسط فرستادن بیا روابط اقتصادی داشته باشیم. اینا کسی هستن که چین اونطور گرفتن، دیوار چین رو رد کردن، رشته کوه هیمالیا رو رد میکنن، کل جامعه اسلامی رو میگیرن. اینا جاسوس دارن میفرستن تا این جغرافیا رو شناسایی کنن، فرستن اطلاعات عملیات. از اون ور میرفتن در حکومت مغولستان منصب میگرفتن و جهتگیری های مغول رو تغییر میدادن و تشویق میکردن که برو ثروت در آسیای غربیه، ثروت در ایران، ثروت در خاورمیانه است، ثروت در اروپای شرقی سمت ترکیه و اینو باید بری بگیری. مثال عرض بکنم، یه نمونه نفوذ. شما اسم یه کسی به اسم مارکوپولو رو خیلی شنیدید به عنوان یه جهانگرد که کتابم داره، کتاب جهانگردی مارکوپولو خیلی هم جذابه، هنوزم که اسمش هست. مارکوپولو کجایی بود بچه ها؟ ونیزی، برای ایتالیاست، در اروپای اموی، مسیحیان اموی. کجا میره؟ خودش، عموش و پدرش میرن در از غرب عالم هجرت میکنن، میرن در شرق عالم در مغولستان و چین و 20 سال در حکومت مغول، در حکومت چنگیز خان منصب میگیره، مناصب مهم اقتصادی و سیاسی میگیره و از نزدیکان دربار حاکمیت مغول میشه. این آدم نمیتونه مسیحی هم هست دیگه، از طرف کلیسای اموی هم رفته، یعنی تبلیغ مسیحیت نوظهور اموی هم میکنه، نه مسیحیت متمدن اصیل اروپایی رو. خب این آدم نمیتونه جهتگیری های مغولستان رو و چنگیز خان رو تغییر بده، این کارو میکنه. از این دست جهانگرد ها تو طول تاریخ ما زیاد داریم، به اسم جهانگرد، ظاهرن به اسم جهانگرد ولی باطنن نفوذی. علی‌ای‌حال عرضم تمام، حمله مغول شکل میگیره با اون توصیفاتی که خدمتتون عرض کردم و یک امداد تاریخی میشه برای صلیبی ها یا مسیحیات اموی یا اروپای اموی، تا جایی که این دو، یکی در شرق عالم یکی در غرب عالم، انعقاد پیمان نظامی میکنن، قرارداد مینویسن، با هم شریک نظامی میشن بر علیه جامعه اسلامی، بر علیه جغرافیا، حکومت و تمدن اسلامی. و ماحصل این شراکت و این پیمان حمله به بغداد و پایتخت جامعه اسلامی و از بین بردن حکومت اسلامی و اعدام خلیفه، آخرین خلیفه عباسی، و حتی آتش زدن حرم کاظمین، حرم موسی بن جعفر، حرم جواد الائمه، همه این اتفاقا در ماحصل این اشتراک شکل میگیره و در عراق سیل خون را میفته. خب این روشنه که مسئله حمله مغول دیگه مسئله یه انتقام فقط نبوده. وقتی کسی این همه پیش میاد، میاد کل جامعه اسلامی رو میگیره، جغرافی اسلامی رو میگیره، حتی میاد تا روسیه پیش میره، میاد تا روم، بالکان، مجارستان، اروپای شرقی، اینها رو میگیره، تا از هند تا مصر رو میگیره، این دیگه دنبال این نیست. دقیقا همون جاهایی که مخالف مسیحیت اموی هن. یعنی یه بخشش جامعه اسلامی که دشمن اموی ها و تفکر اموی و تفکر الهادی هستن، که حالا اسم اموی روش نیست ولی رسم اموی ها اونجا جریان داره، چه اون بخشی از جغرافیای مسیحیت رو که اینها مسیحیان متمدنن و پیغمبر آخرالزمان رو مبشر میدونن و حاضر نیستن با او بجنگن، همه اینها رو فتح میکنه. معلومه دیگه اینجا بحث تمامیت ارضی مطرح نیست، که مثل اخیراً حالا امروز روز آغاز جنگ هم هست، جنگ تحمیلی هم هست، روزی که صدام حمله کرد، اخیراً آقا تو صحبتشون فرمودن که گرفتن جغرافیای اسلام، مرزهای ایران عسخایی میکنه، این هدف صدام بود، ولی اون کسی که مشوق جنگ بود، اون کسی که جنگ رو به پا کرد، اون کسی که سوزن زد و صدام رو ترغیب کرد و بهش وعده داد که تو میتونی کشور گشایی کنی و منابع ایران دست پیدا کنی، الان ایران ولوشه، اون که دنبال این نبود که زمین بگیره، خاک ایران رو بگیره، او دنبال حذف تفکر اسلامی بود، حذف انقلاب اسلامی بود، حذف یک تفکر بدیع نو جدید، فارغ از اینکه الان چه اتفاقی افتاده و چقدر روی اون اصول ها ما الان پایبند هستیم، ولی اون موقع یک حرف جدیدی بود. همیشه یه عده میگفتن جمهوری، یه عده میگفتن اسلامی، هیچ کسی تا حالا نیومده بود که هم جمهوری هم اسلامی و جمع بین این دو کنه. مردم سالاری یه عده میگفتن فقط مردم، یه عده میگفتن دین، دینم که خب نمیتونه حکومت کنه، وایسیم تا امام زمان بیاد. یه کسی اومد گفت مردم سالاری دینی. این حرفا حرفای جدیدی بود و ما نمیفهمیم، ولی اروپای اموی میفهمه داستان چیه. او میفهمه که این حرف به کجا داره میرسه، کجا ختم میشه و چقدر پشتوانه مردمی پیدا میکنه. خب ثمره جنگ‌های صلیبی نه آید مغول‌ها شد با همه این فتوها، و نه همونطور که بگیم ثمره جنگ ایران و عراق آید صدام نشد، حتی اگر بخشی از ایران رو می‌گرفت، نه آید مغول‌ها شد، نه آید مسیحیانی که متمدن بودن، همش به اروپای اموی رسید، که حالا هفته بعد خدمتتون عرض می‌کنم. یه صلوات بفرستید. امروز 31 شهریور سال روز آغاز جنگ، ما بیش از 200,000 شهید دادیم، شهید زن، کودک، پیرمرد، بسیجی، پاسدار، جنگی که به پشتوانه تمام قدرت‌های روز دنیا، نه فقط صدام، همه ابرقدرت‌های روز دنیا پشت صدام بودن. و کسانی که امروز ادعای خیرخواهانه، خیرخواهی برای ما میکنن، یه روزی همشون پشت یه آدمی مثل صدام بودن. کسانی که بمب اتمی توی هیروشیما هیروشیما و ناگاساکی انداختن. همین ها انواع بمب های شیمیایی رو رو سر مردم ما ریختن که هنوز عوارضش هست. و به ایران یه تفنگ معمولی هم نمیدادند. شاهد این حداقل شاهد این مدعا کسی بود که ما خودمون درکش کردیم. اورنجبر میفرمود که من وقتی به عنوان نماینده ایران میرفتم برای خرید اسلحه، با هزاران بدبختی مثلا چینی ها لای کاغذ اینطور میتونستن یه مقداری اسلحه تهیه کنن. و ما میبینیم که باز ایران پیروز شد و این خاصیت جریان حقه که یه وجب از خاکمونم ندادیم. با این همه فشار و قدرت بر او باز میبینیم ایران پیروز میشه. و ما نمونه های زیادی داریم. حالا امروز ایام شهادت امام عسکری عرض میکنم، نمونهش امام عسکری. چقدر همه ائمه رو محدود کردن، مسمومن او مقتولا، یا تبعید میکردن یا زندانی میکردن یا میکشتن. اما چه اتفاقی افتاد؟ امروز ما برای امام عسکری عزا گرفتیم. معلوم میشه جریان حق رو باید این شکلی شناخت و پیدا کردش. و از ماحصل این عزا یاد اماممون هستیم، یاد امام زمانمون هستیم. و عرضه میداریم آقا جان، ما برای شما ختم، برای پدر شما ختم گرفتیم، منت به سر ما میذارید. و اگر تشریف بیارید به این مجلس عزا، خطاب با آقا امام عسکری عرض میکنم، پر شکسته به بالا نمیرسد هرگز، پر شکسته به بالا نمیرسد هرگز، تلاش میکند اما نمیرسد هرگز. کبوتری که هوایی نشد در این وادی، کبوتری که هوایی نشد در این وادی، به آسمان تمنا نمیرسد هرگز. اگر اجازه نیاید، اگر اجازه نیاید که تا ابد مجنون، اگر اجازه نیاید که تا ابد مجنون، به سوی خانه لیلا نمیرسد هرگز. آقا جان یا امام حسن، و بی ولای تو و خانوادت آقا، و بی ولای تو و خانوادت آقا، کسی به عالم معنا نمیرسد هرگز. بدون گوشه چشم تو شیعه در محشر، بدون گوشه چشم تو شیعه در محشر، به خاک بوسی زهرا نمیرسد هرگز. مسیح آل محمد، مسیح زهرایی، به گرد پای تو عیسی نمیرسد هرگز. پرم به شوق هوای تو وا شده آقا، پرم به شوق هوای تو وا شده آقا، کبوتر تو به سویت رها شده آقا، مسیر روزه شعرم به سامرا افتاد، مسیر روزه شعرم به سامرا افتاد. عزیز فاطمه در حجره بی صدا افتاد، غریب بود و کسی را نداشت، غریب بود و کسی را نداشت، وقتی که میان حجره تاریک خود زپا افتاد، توان نداشت بگوید، حتی توان نداشت بگوید که آب میخواهم، توان نداشت که بگوید که آب میخواهم. خلاصه با لب خشکیده از نوا افتاد،
تلاش کرد نیفتد زمین، تلاش کرد نیفتد زمین، ولی چند حیف به روی خاک غریبانه، نه یک بار بارها افتاد، وضو گرفت و ببین چقدر صحنه غم انگیزیه، خیلی این صحنه غم انگیزه، تصور کن وضو گرفت و به سختی سرش به مهر رسید، وضو گرفت و به سختی سرش به مهر رسید و باز از شرر زهر بی هوا افتاد، به زحمت از جگرش داد زد بیا مهدی ببین که این پدر خسته بی عصا افتاد، بلند شد بلند شد که کمی رو به قبله بنشیند، بلند شد که کمی رو به قبله بنشیند، نشست لحظه یا رو به کربلا افتاد، چی گفت؟ این زهر، این زهر، ای زهر تو از من جگرم را خواهی، ای زهر تو از من جگرم را خواهی، اما خنجر شم گمانم که سرش را افتاد، دخترش دید که بالای سرش نامردی آمده بود و نگین پدرش را افتاد، و سیعلم الذین ظلموا ای منقلبا ینقلبون به ابی انت و امی یا حسین یا ابا